نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
به نام خدا. سلام، ساعت 12 و چند خبر کوتاه از رادیو سراسری معارف. سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق از فرو ریختن خط نخست دفاعی تروریست‌های داعش در اطراف شهر تل عفر خبر داد. روزنامه فرامنطقه القدس العربی نوشت در حالی که بیشتر کشورهای جهان مخالف برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان هستند، رژیم صهیونیستی تنها حامی این موضوع است. شبکه خبری الجزیره قطر برخلاف رویه 6 سال گذشته این شبکه، سخنرانی بشار اسد را به صورت زنده پوشش داد و از وی به عنوان رئیس جمهور سوریه یاد کرد. با افزایش فشارهای نیروهای مقاومت و ارتش سوریه بر داعش، این گروهک تروریستی درخواست آتش بس کرد، اما لبنان گفته ابتدا باید سرنوشت نظامیان روبوده شده لبنانی مشخص شود. شبکه خبری روسی الیام گزارش داد 1600 مراکشی به گروه تروریستی داعش پیوستند که نیمی از آنها کشته شدند و دست کم 300 نفر از آنها به مراکش بازگشتند. شرکت خطوط هوایی قطر در بیانیه‌ای ادعای شرکت خطوط هوایی عربستان مبنی بر ممانعت دوحه از فرود هواپیماهای عربستان در فرودگاه‌های این کشور برای جابجایی زائران قطری به عربستان را رد کرد. کاخ سفید اعلام کرد ترامپ امروز در یک کنفرانس خبری تصمیمات اتخاذ شده درباره جنگ افغانستان را اعلام خواهد کرد. و بعد از حملات تروریستی اخیر در شهر بارسلون اسپانیا، افراطیون نجات پرست به 2 مسجد در این کشور حمله و مسلمانان را تهدید به مرگ کردند. ممنونم از همراهی شما با خبرهای کوتاه. خدا نگهدار.
می زنم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم. باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان و شنوندگان خوب و همراهان عزیز ما در رادیو معارف. امیدوارم توفیق این رو داشته باشیم که همراهی و همقدمی و همنفسی با شما عزیزان رو تا پایان نوبت کاری عصر روز دوشنبه 30 مرداد ماه 1396 برابر با 28 ذوالحجه 1438 داشته باشیم. بنده حسن حیدرزاده و همکارانی که همراه بنده هستند، آقای سید ابوالقاسم قزنفری تهیه کننده، آقای علی حجتی زاده صدا بردار و آقای روح الله محسنی هماهنگ پخش هستند، همگی با هم اینجا آماده به خدمت هستیم که انشالله برنامه‌های این نوبت کاری رو تقدیم شما عزیزان و شنوندگان خوب کنیم. در خدمتتون هستیم و تا لحظات دیگه برنامه چراغ مطالعه تقدیمتون میشه که به معرفی یک کتاب میپردازه. پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان در برنامه زمزم احکام امروز ساعت 12:15 تقدیمتون میشه. تا آسمان رو ساعت 12:45 آغاز میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. ساعت 13:10 هم از آن بر گلدسته های حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انشاءالله تنین انداز خواهد شد به افق شهر مقدس قم. بعد از اذان و نیایش برنامه شاهد رو تقدیمتون میکنیم 13:25. آینه حقیقت رو ساعت 13:30 خواهیم شنید که به پیامدهای خشم و عصبانیت و غضب از دیدگاه امیر مؤمنان امام علی علیه السلام میپردازه. پیام ولایت رو ساعت 13:50 خواهیم شنید و با این برنامه به استقبال اخبار نیمروزی خواهیم رفت. ساعت 14:50 برنامه اندیشه ها به بزرگداشت آقا بزرگ تهرانی میپردازه. 15:30 برنامه سیره پیشوایان و ساعت 16 گنج سعادت تقدیمتون میشه. در برنامه گنج سعادت به فضائل و رذایل اخلاقی پرداخته خواهد شد. زندگی با قرآن عنوان برنامه هست که ساعت 16:30 خواهیم شنید و نکاتی رو از یکی از آیات قرآن کریم از کارشناس این برنامه خواهیم شنید. آوای ربانی ساعت 16:40 تقدیمتون میشه و رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو خواهیم شنید. نمایش شنام با موضوع دفاع مقدس در برنامه باغ تماشا ساعت 17:05 براتون روایت میشه و ساعت 17:30 هم برنامه سایه روشن رو خواهیم شنید. آخرین برنامه این نوبت کاری هم پرسمان تربیتی کودکان و جوان هست که رأس ساعت 18 برای شما عزیزان به صورت زنده و مستقیم تقدیم خواهد شد. ساعت 12:05 است. دعوت میکنم چراغ مطالعه رو بشنوید.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت میشنوین. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. کلاس شماره 14 دانشکده الهیات پر بود از دانشجویانی که ساکت نشسته بودند و به حرفهای استاد دین پژوه گوش می دادن. استاد داشت با حرارت از بحران معنویت می گفت. نیم ساعتی که گذشت استاد دین پژوه مکسی کرد و بعد گفت: بحران معنویت بزرگترین بلایی که همیشه بشر گرفتارش بوده و فقط از طریق انبیا و شریعت الهی قابل رفعه. مشکل وقتی ادامه پیدا میکنه که بشر به جای اون که دست به دامن دین بزنه و خودشو از بحران نجات بده، پای دین رو میگیره و پایین میکشه و دین رو مادی میکنه. وقتی دین خدا مادی شد، دیگه توان تغذیه جان افراد رو نداره و جانها نمیتونن شیفته اون بشن. استاد دین پژوه اینو گفت و ادامه داد: درباره بحران معنویت و آسیب مادی شدن دین، جلسه قبل قرار شد یکی از دانشجوها کتابی رو بخونه و تو این جلسه درباره‌اش صحبت کنه. به نظرم آقای علوی بودن، درسته؟ آقای علوی که تو صندلی ردیف جلو نشسته بود گفت: بله استاد، قرار شد من این کار رو انجام بدم. الانم آمادم. الان بگم یا آخر کلاس؟ استاد دین پژوه نشست رو صندلی و گفت: الان بهتره. هم من یکم استراحت میکنم، همین که فضا عوض میشه. آقای علوی رفت و روبروی دانشجوها ایستاد و بعد از نام خدا گفت: همینطور که استاد فرمودن، جلسه قبل قرار شد من کتابی درباره آسیب‌های مادی شدن دین که بحث کلاسه مطرح کنم و با دست پر بیام سر کلاس. اولین کاری که من انجام دادم مراجعه به کتابخونه دانشکده بود. جستجو کردم و کتابای مختلفی رو دیدم و از بین اونا کتابی رو انتخاب کردم که به موضوع کلاس نزدیک‌تر باشه. آقای علوی کتابو به سمت دانشجوها گرفت و ادامه داد: منظورم این کتابه، خطر مادی شدن دین. این کتاب آقای اصغر طاهرزاده نوشته و انتشارات لب المیزان هم در 183 صفحه منتشر کرده. نویسنده تو این کتاب سعی کرده آفتهای مادی شدن دین رو تبیین کنه و نشون بده که چطور با مادی شدن دین دریچه هایی که بنا بود بشر از طریق انبیا به روی خودش باز کنه بسته میشه. آقای علوی کتاب رو ورق زد و ادامه داد: موضوعات مختلفی تو این کتاب مطرح شده. اول اینکه ارتباط انسان با خالق به مسیری خاص نیاز داره که از راه رعایت و توجه به همه ابعاد شریعت الهی ممکن میشه، مسیری که در اون عرفان و برهان در کنار فضایل اخلاقی و آداب دینی همه به صحنه میان، وگرنه دین مادی شده‌ای میمونه که انسان در اون به جای ارتباط با حقایق قدسی با وهمیات به سر میبره. بر این اساس قرآن کریم یهود و نصارا رو نقد میکنه که یکی عزیر رو پسر خدا میدونه و یکی حضرت عیسی رو، و به مسلمونا تذکر میده که گرفتار چنین وهمیاتی نشن. آقای علوی مکسی کرد و ادامه داد: موضوع دیگه‌ای که تو این کتاب مطرح شده اینه که احکام دین وسیله تا راهی از جان انسان‌ها به سمت معنویت باز بشه و انسان‌ها با شوق زیاد از ظلمات دنیا به سمت نور ابدی سیر کنند، در حالی که در دین مادی شده هیچ افقی در مقابل انسان‌ها باز نمیشه تا اونا بتونن جانشون رو به جانان برسونن و جان بگیرن. نویسنده در بخش دیگه‌ای از این کتاب میگه دینداری وقتی نتیجه بخشه که رویکرد انسان در عمل به احکام الهی به شکلی باشه که حجاب‌های بین خودش و حقایق معنوی رو برطرف کنه، و این وقتی اتفاق میفته که دین خدا گرفتار بینش مادی نشه، وگرنه انسان‌ها مرده میمونن و مرده میمیرن، چون در زندگیشون با خدای حی لایموت که منبع حیات مرتبط نشدن. آقای علوی بازم کتاب و ورق زد و گفت: موضوع دیگه‌ای که در این کتاب به اون اشاره شده اینه که وقتی دین واقعی در صحنه زندگی انسان‌ها حضور نداشته باشه تا انسان‌ها بتونن با عالم غیب و معنویت ارتباط پیدا کنن، خواسته‌های غریزی و نفس اماره عنان زندگی انسان‌ها رو به دست می‌گیرن و جامعه رو به سمت هلاکت پیش می‌برن، و این همون خطر مادی شدن دینه. وقتی رجوع بشر به اهل بیت علیهم السلام شروع میشه که جایگاه بشر به ارتباط با عالم غیب روشن بشه، و وقتی جایگاه این نیاز روشن میشه که بشر متوجه بشه دین مادی شده نمیتونه جوابگوی ابعاد عمیق باطن اون باشه، آقای علوی با تسلط و لحن جذابی داشت از کتاب خطر مادی شدن دین می گفت. استاد دین پژوه و دانشجوها هم با دقت می شنیدن. آقای علوی کتاب و ورق زد و ادامه داد: بعد از طرح موضوعاتی مثل جایگاه سیر باطنی در شیعه و مباحث مادی شدن دین و انقطاع زمین از آسمان و همینطور ارتباط دین مادی شده و حاکمیت نفس اماره، آخرین موضوع کتاب بحث سنت سقوط تمدن‌ها از نظر قرآنه. در این بحث سعی شده معنی هلاکت تمدن‌ها با موضوع محدود بودن دوره هر تمدن تفکیک بشه تا خواننده متوجه بشه هر تمدنی دوره‌ای داره و بعد از طی اون دوره به آخر میرسه، حالا یا با مقابله با شریعت الهی به انتهای هلاکتبار میرسه یا با پیروی از دین خدا انتهایی ثمر بخش داره. تمدن غربی هم از این قاعده مستثنا نیست، منتها بنابر شواهد قرآنی تمدن غربی از جمله تمدن‌هاییه که پایان هلاکتبار داره و ما باید مواظب باشیم سرنوشتمون رو به اون گره نزنیم. نکته آخر این که فاجعه مادی شدن دین فاجعه قرنه، و تا اهل اندیشه متوجه عمق چنین فاجعه‌ای نشن نباید انتظار داشته باشیم که راهی به طرف ملکوت برای این نسل باز بشه. لذا یکی از هدف‌های نویسنده این کتاب این بوده که هر کسی با خوندن مطالب اون بتونه چشمشو از نگاه مادی دین عبور بده و نگاهشو به دین الهی کنه. آقای علوی اینو گفت و ساکت شد. کمی بعد صدای تشویق استاد و دانشجوها که با صلوات همراه بود تو فضای کلاس تنین انداز شد. همراهان ارجمند، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب خطر مادی شدن دین نوشته ی آقای اصغر طاهرزاده معرفی شد. این کتاب و انتشارات لب المیزان در 183 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده. با شنیدن برنامه چراغ مطالعه رسیدیم به ساعت 12:15 که برنامه زمزم احکام در این لحظه براتون پخش میشه. در این برنامه کارشناسان و نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالات شما عزیزان در زمینه‌های شرعی پاسخ میدن. با هم بشنویم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف. زمزم احکام رو با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی محمدی تقدیمتون میکنیم با تبیین احکام مربوط به استفاده کردن از اینترنت و ورود در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی. این بحث رو ما مدتی در خدمتون هستیم و احکامش رو جناب آقای محمدی توضیح میدن که در این فرصت هم توفیق داریم خدمت این بزرگواریم. حاج آقای محمدی خدمتون سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدا را شکر میکنم که توفیقی است در خدمت شما جناب آقای موسوی نژاد و شنوندگان خوب رادیو معارف باشیم.
خواهش میکنم. در پایان برنامه گذشته سوالی درباره موسیقی که در فضای مجازی پخش میشه مطرح شد. خب میدونیم موسیقی هایی که نوعاً استفاده میشه برای این هست که خب افراد شنونده لذت ببرن استفاده بکنن، با اهداف خاصی در اختیار شنوندگان و استفاده کنندگان از فضای مجازی قرار داده میشه. زمین که حضرت عالی حکم شرعی مسئله رو مجدداً یادآوری میکنید برای شنوندگانی که احیانا صحبتاتون رو نشنیدن، بعضی ها حتی از موسیقی به عنوان یک روش برای آرامش اعصاب و روح و روان حتی استفاده میکنن، یا به اصطلاح بعضیا حتی تبلیغ میکنن موسیقی درمانی. این رو هم اشاره بفرمایید، آیا چنین چیزی ما در شهر مقدس اسلام داریم و از نظر فقهی حکمش چیه؟
طبق اون مطالبی که عرض شد خدمت شما، موسیقی به دو قسم تقسیم شد. موسیقی اگر لهوی باشه، اصطلاحاً مطابق با مجالس گناه استفاده بشه، همه مراجع تقلید فرمودن حرامه و نباید استفاده کنید. یا از آلاتی که مختص لهو استفاده بشه، موسیقی که میزنن میرقصن در مجالس گناه از او استفاده میکنن، خب قطعاً نباید استفاده بشه. فرقی هم نداره در فضای خارج باشه یا در فضای مجازی باشه، شبکه‌های اجتماعی باشه، از طریق اینترنت باشه، فرقی نداره. اما اگر موسیقی غیر لهویه، موسیقیه که زمین گناه را فراهم نمی‌کنه، برای مجالس گناه از او استفاده نمیشه، از کردیم طبق نظر مشهور مراجع تقلید گوش دادن اشکالی نداره.
بله.
اما سوال خاص شما که بعضی میگن ما بیماری‌هایی داریم مثلا از نظر اعصاب روان، این موسیقی ما را آرامش میده، اصطلاحا موسیقی درمانی بهش میگن، آیا میتونن از موسیقی برای درمان خودشون استفاده بکنن یا نه؟ اینطور جواب دادن که اگر احراز بشه، طبق نظر پزشک متخصص متدین امین باشه و مسئله شرعی بدانه واقعا، یعنی افراد متدین، که تنها راه انحصاری درمان در گوش دادن این نوع خاص موسیقی باشه. اینجا فهمیدم به اندازه معالجه اشکالی نداره، ولی بیشتر از اون نه، اگر توی قسم خاصی باشه. اگر از اون قسمی باشه که حلال باشه، خب گوش دادنش اشکالی نداره، هرچند توصیه و تأکیدی بر گوش دادن به موسیقی نداریم. اما اگر موسیقی خاصی باشه که میدونه فقط درمان در اینه و فرد متخصص امینی چنین تجویز را بکنه، اینجا به اندازه ضرورت فرمودن اشکالی نداره. حالت معالجه و درمان ایجاد
میکنه، یعنی یک صدای خاصی با یک ضرباهنگ های خاصی که اون پزشک متخصص نظرش هست اگر این شخص در یک میزان خاصی از صدا برای این شخص پخش بشه ممکنه برایش مفید باشه، که اونجا
درمان باشه.
اصلا اون موسیقی اصطلاحی که ما میگیم اصلا شاید نباشه که واقعا خیلی شادی آور هست و یا ضرب آهنگ تندی داره یا بعضیا در مجالس لهو و لعب ازش استفاده میکنن. اگر به این صورت باشه فکر کنم منظور حضرت عالی این بود دیگه.
بله این باشه،
اشکالی نداره. بله خب حالا یه نکته دیگه هم فکر میکنم اینجا کنار این مسئله گفته بشه، بحث کامل بشه. بعضیا در مجالسی که برای جشن و سرور اهل بیت علیهم السلام هست باز از موسیقی استفاده میکنن. ما داریم میبینیم بعضی جاها دیده شده، ضبط شده، پخش شده. اونجا چه حکمی داره؟
استفاده از موسیقی حلال عرض شد که اشکالی نداره.
بله.
اما هر موسیقی را در مجالس اهل بیت نمیشه استفاده کرد. حالا چه مجالس شادی باشه، چه مجالس عزا و شهادت ائمه باشه، باید دقت داشته باشیم که این موسیقی، این آهنگی که استفاده میشه، اگر خلاف شأن این مجلس باشه یا عرفاً نوعی بی احترامی محسوب بشه نباید استفاده بکنیم. ولی که ما داریم شادی میکنیم برای اهل بیت، به نام اهل بیت، ولی باید دقت داشته باشیم این موسیقی که اینجا پخش میشه، این آهنگی نواخته میشه در این مجلس، مطابق با شأن این مجلس باشه. خدا نکرده خلاف شأن اهل بیت نباشه.
خیلی متشکرم. خب جناب محمدی، حالا که بحث از اینترنت هست، ورود به شبکه‌های اجتماعی و استفاده کردن از فضای مجازی، خب بخشی از استفاده کنندگان از این امکاناتی که حالا فراهم شده کودکان هستند، که باید گفت متاسفانه در خیلی از موارد وقت زیادی پای این وسایل میذارن و بازم میشه گفت که متاسفانه تأثیرات منفی روشون داره. خب به طور کلی بفهمید استفاده کردن کودکان از این فضاها از نظر شرعی حکمش چیه؟
به طور کلی استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و اینترنت، اگر ترس کشیدن کودکان یا افتادن کودکان به گناه نباشه، یعنی زمینه از بین رفتن عقاید اونها، اخلاق اونها، دیدن تصاویر غیر اخلاقی برای اونها، فضایی که زمینه گناه را فراهم میکنه نباشه، اشکالی نداره. اما در مجموع باید مواظب باشیم که بعضن ولو زمینه گناه نیست، اما این اثر تربیتی را بر کودکان داره که ممکنه وارد این فضاها بشن، از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری رو اونها اثر بگذاره، اونم اثر منفی. اینجا باید مواظب باشیم که کودکان ما وارد هر فضایی نشن. اما اگر قطعا وارد فضایی میشه که آلوده است یا زمینه گناه وجود داره، یا احتمال میدیم که اگر ورود پیدا بکنه وارد بحث‌های غیر اخلاقی میشه، یا به عقاید او ضربه میزنه، یا به مسائل دینی او ضربه میزنه، قطعا باید اجازه ندیم و جلوی این کار را بگیریم.
خیلی متشکرم جناب استاد محمدی، توفیق بود در این مجال هم خدمتتون بودیم. انشالله این بحث در برنامه‌های آینده هم ادامه خواهد داشت.
انشالله که در پناه آقای امام زمان علیه السلام موفق باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، امروز هم استاد ابراهیمی به توضیح یکی دیگر از اصطلاحات فقهی میپردازن که کمک میکنه شما عزیزان وقتی که کتابهای فقهی یا رساله های عملیگر رو مطالعه میکنید بتونید معنی درست این اصطلاحات رو انشالله بدونید. با ما همراه باشید و صحبتهای جناب ابراهیمی رو بشنوید.
یکی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه از اون اصطلاح نام برده شده کلمه عسر هست که گاهی اوقات با کلمه حرج همراه می شود و مثلا می گوین اگر کسی می خواهد وضو بگیرد ولیکن این وضو برای او تولید عسر و حرج می کند، فرمودن که وضو ساقط هست و باید تیمم کرد. عسر و حرج به معنای سختی و تنگ دستی هست و به معنای مشقتی که معمولا قابل تحمل نخواهد بود.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
مقلد مقام عظمه ولایت هستم. سوال من این بود که آیا میشه وسیله رو از مسجد بیرون بردش یا نه، گرچه صیغه وقف هم جاری نشده باشه. حالا دادن مثلا برای مسجد، حالا با اجازه هیئت امنا اگه باشه چی، این چه صورتی پیدا میکنه؟ بدون اجازه یا با اجازه، با صیغه وقف یا بدون صیغه وقف جاری بکنه اینا؟ این سوالی بود که جواب بدم ممنون میشم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای میشنویم.
آنچه که برای مسجد مردم میارن، بعضی های صیغه وقف خوانده میشه و وقف مسجد میشه و بعضی از این چیزهایی که میارن صیغه وقف خونده نمیشه و ملک مسجده. به هر حال چه صیغه وقف خونده باشن و وقف مسجد باشه و چه ملک مسجد باشه، چه با اجازه هیئت امنا چه بدون اجازه هیئت امنا، کسی حق نداره از مسجد بیرون ببره. بله، اگر کسی شیئی را وقف مسجد یا ملک مسجد کند و از اول بگه اینو اینجا در مسجد میذارم که برای جاهای دیگه هم استفاده بشه، اون اشکال نداره، در غیر این صورت اشکال داره.
پولی را که به قصد سپرده و کسب سود آن را در بانک گذاشته ایم و یک سال مالی از آن میگذرد، همچنین طلایی که خریداری کرده ایم و استفاده نشده، آیا به آن خمس تعلق میگیرد؟ چگونه خمس مالمان را باید محاسبه کنیم؟ لطفاً طبق نظر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح دهید. پاسخ این سؤال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بیان می کنند.
پولی که سپرده گذاشتیم در بانک اگر از درآمد سالمان باشد، باید این سپرده را، اصل سپرده را، خمسش را بپردازیم. و همچنین اگر طلایی که خریداری کردیم برای پسنداز خریداری کردیم، نه برای مصرف، و از درآمد خریداری شده، خمس این هم واجب است. اما اگر طلا برای استفاده زینتی در حد شأن از درآمد بین سال خریدیم، خمس ندارد. و اما برای محاسبه خمس اموالمان به دفتر حضرت آقا یا وکلای ایشون مراجعه بشه.
اگر کسی درست میکنه یک چیزی رو تولید کنه و بهش به اون چیزی که تولید کرده مبلغ بهش بدن، اون مبلغ هم خمس داره یا نه؟
مجد تنیتون رو بفرمی؟
آیت الله سیستن.
و اما پاسخی حجت الاسلام و المسلمین محمودی.
این مبلغ مثل سایر درآمدهاست، چنانچه در ظرف سال صرف در معونه شد که هیچی، اما اگر صرف در معونه نشد و ماند، باید خمسش رو پرداخت بکنید.
دوستم در خانه کار میکرده، قرآنی با خود از آنجا آورده. حالا سالها از این موضوع میگذرد و قرآن در منزل ایشان است. نمیداند که از نظر شرعی تکلیفش چیست و باید چه کاری را انجام دهد. البته از آن خانواده هم دیگر خبری ندارد. وظیفه‌اش چیست؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم